رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
ساعت در دوشنبه 6 صبح و در امواج نشر اولی مجله بامدادی پنجشنبه 4 ایون صبح. بخیر شنونده عزیز، رحمت کریمی دولت هستم، مجری این ساعت برنامه از استودیای رادیوی آزادی در پایتخت تاجیکستان.
و با درود گرم و فراوان به یک و یک شنوندگان عزیز، میرزا سلیم پورم که شما را در این ساعتی مجله بامدادی از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ همراهی میکنم. در آغاز برنامه یک نگاه به وضع آب و هوای امروزی تاجیکستان. رحمت کریم.
بله، مرکز هواشناسی تاجیکستان برای امروز آسمان دوشنبه را صاف و آفتابی پیش بینی کرده است، اگرچند فعلا آسمان ابری داریم و حرارت هوا نیز تا 24 درجه گرمی در طول روز در دوشنبه پیش بینی می شود. در شمال کشور 23 درجه گرمی اما با آسمان نیمه ابری پیش بینی شده است. در ختلان گرمی هوا تا 26 درجه و در نواحی تابه مرکز نیز متناسبا 18-24 درجه گرم خواهد شد.
تشکر احمد کریم و امیدوارم که روز خوب و خوش داشته باشد امروز تاجیکستانی عزیز ما. و اینجا می رویم دنبال اخباری مهم این ساعت. رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما که با نخستین سفر در خاورمیانه به سر می برد، امروز در قاهره پایتخت مصر با یک پیام خاص به جهان اسلام مراجعت خواهد کرد. اوباما در پی بهبودی روابط در زمان جورج بوش آسیب دیده آمریکا با کشورهای مسلمانی است. مشاوران کاخ سفید میگویند یک بخش سخنرانی در مجموع 45 دقیقگی اوباما در قاهره به نزای عرب و اسرائیل اختصاص خواهد یافت و رئیس جمهوری آمریکا در این پیام با دخالت های کشورش در افغانستان و پاکستان و عراق نیز خواهد پرداخت. موضوع دیگری صحبت باراک اوباما تلاش های آمریکا به سوی ایران به خاطر با برنامه های معنی گسترش سلاح های هسته ای تشویق کردن تهران خواهد بود.
از 15 دانشجوی تاجیک که شب 27 می در جریان عملیات پلیسی مصر در دانشگاه الازهر قاهره بازداشت شدند، تا امروز 10 نفر رها یافته اما 5 نفر همچنان تحت بازداشت باقی میمانند. 5 دانشجوی تاجیک به نقض شرایط اقامت و تحصیل در مصر متهم می شوند. سفارت تاجیکستان در مصر و وزارت امور خارجه تاجیکستان اظهار امیدواری کردند که مقامات مصر دانشجویان بازداشت شده تاجیک را اخراج نخواهند کرد. فعلا در جمهوری مصر عرب در مجموع حدود 600 طالب علم از تاجیکستان مشغول تحصیل بودند.
امروز سالگرد 20 رویدادهای خونین تیانانمن است. تانکهای ارتش چین روز 4 ایون سال 1989 به میدان تیانانمن در مرکز پایتخت آن کشور شهر پکین ریخته، تظاهرات اعتراضی را که چند هفته باز ادامه داشت سرکوب کرد. در نتیجه استفاده ارتش از نیرو، صدها و بنا به برخی منابع حتی هزارها نفر کشته شدند. وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون امروز از مقامات چین دعوت کرد محبوسان بازمانده تیانانمن را از محبس رها کند. مقامات چین در پیشروی گردی 20 رویدادهای تیانانمن از تدابیر شدید امنیتی کار گرفته، به خاطر جلوگیری از بحث این رویدادهای خونین در شبکه جهانی اینترنت دسترسی به یک سلسله وبسایت‌های پرخواننده را مسدود کرده‌اند.
میرحسین موسوی نامزد عمده اصلاح طلبان در انتخابات روز 12 ایون ریاست جمهوری ایران، رقیبش رئیس جمهوری کنونی محمود احمدی نژاد را عیبدار کرد که با زیر شبهه گذاشتن واقعیت قتل عام یهودیان در دوران جنگ دوم جهان به اعتبار بین‌المللی ایران ضربه زد. موسوی در جریان بحث‌های پیش از انتخاباتی که توسط تلویزیون دولتی نشر شد گفت این حرف‌های احمدی نژاد ایران را در چشم یهودیان ببخش جهانیان شرمسار کرد. احمدی نژاد هولوکاست یا خود قتل عام یهودیان در سالهای جنگ دوم جهان را یک فریب بزرگ نامیده، اسرائیل را عیبدار کرد که از هولوکاست به خاطر دریافت پشتیبانی بین‌المللی سوء استفاده میکند.
پلیس افغانستان میگوید ترکش دو بمب در راه گذر یک کاروان نیروهای خصوصی امنیتی در شرق این کشور منجر به هلاکت 10 تن از این محافظان شده است. عزیز الله وردگ رهبر پلیس ولایت پکتیا گفت که این نیروها در منطقه با نیروهای آمریکا مقر مشترک داشتند. در همین حال وزارت دفاع بریتانیا خبر داد که یک سرباز این کشور بر اثر ترکش بمب در اولسوالی گریشکی ولایت هلمند به هلاکت رسید. طی قریب 8 سالی معرکه جهانی ضد ترور در افغانستان 166 سرباز بریتانیا کشته شدند.
Human Rights Watch یک گروه معروف دفاع از حقوق بشر اظهار داشت که قزاقستان بر قوانین بین‌المللی حقوق بشر احترام قائل نیست و پیشبریش با کرسی ریاست سازمان امنیت و همکاری اروپا هنوز بر وقت بود. کنت روز مدیر این سازمان دیدبان حقوق بشر در الماتا با فرانس پرس گفته است نقص دوامداری آزادی مطبوعات، آزادی گیرده همایه ها و آزادی های مذهبی توانمندی قزاقستان برای رهبری سازمان امنیت و همکاری اروپا را هرچی بیشتر زیر شبهه می گذارند. قزاقستان قرار است از 1 ژانویه با کرسی ریاست دوری سازمان امنیت و همکاری اروپا بنشیند.
و آخرین خبر این ساعت صبح دیروز نخستین هواپیمای شرکت ایر بالتیک در فرودگاه پایتخت تاجیکستان نشست. طبق توافق هواپیمای بوئینگ 737 این شرکت هفته دو مرتبه در مسیر دوشنبه ریگا پرواز انجام خواهند داد. این نخستین خط پرواز بین پایتخت‌های تاجیکستان و لاتویا بوده. در نخستین هواپیما 50 نفر از ریگا به دوشنبه و 30 نفر از پایتخت تاجیکستان به آن کشوری ساحلی بالتیک پرواز کرده‌اند. قیمت پرواز تا ریگا به گفته مسئولین بالتیک ایر 160 یورو را تشکیل می‌دهد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
مجله بامدادی پنجشنبه 4 ایون را از رادیوی آزادی میشنوید. حالا توجه کنید به سرخط مطالبی که در ادامه این ساعت برنامه تقدیم میشود.
آغاز سفر باراک اوباما به خاورمیانه، رئیس جمهور آمریکا وارد عربستان سعودی شد.
قاهره در انتظار پیام اوباما به مسلمانان، این پیام اما چی دارد؟
دانشجویان تاجیک در مصر خواهند ماند، اما دلیل بازداشت آنها آیا چی بود؟
و آغاز موسم فرهنگی فرانسه در دوشنبه.
و اما شروع میکنیم از سلسله سفری رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما به خاورمیانه که دیروز از دیداری عربستان سعودی آغاز یافت و امروز با بازدید او از مصر و ارائه پیامش به مسلمانان جهان ادامه خواهد کرد. اوباما دیروز در سعودیه با پادشاه سعودی ملک عبدالله ملاقات کرد و گفت مطمئن است که آمریکا و عربستان سعودی توسط همکاری در مسائل زیاد و به منفعت طرفین نائل به پیشرفت‌های خواهند شد.
یک هدف اصلی سفر اوباما به خاورمیانه بهبود روابط آمریکا با جهان اسلام است و هم اصلاح آبروی به علت جنگ‌های تحت رهبری آمریکا در عراق و افغانستان از دست رفته آمریکا در بین مسلمانان. ساعت اولی بازدید باراک اوباما از خاورمیانه را همکار ما سلیم ایوبزاد پیگیری و گزارش کرده است.
در رسم استقبال در روی قالین‌های سرخ ملک عبدالله خادم حرمین شریفین یعنی نگهبان مکه مکرمه و مدینه منوره دو مرکز مقدس اسلام اوباما را پذیرایی کرد. سپس هر دو به قصد شاه عبدالله در بیرون از ریاض سفر کردند. در اینجا گفت و شنید دو رهبر در مسائل مربوط به خاورمیانه و عالم اسلام جریان گرفت. چند دقیقه پیش از فرود آمدن هواپیمایش در عربستان سعودی اوباما پیام تنبیهی از سرور القاعده اسامه بن لادن گرفت که در شکل نوار صدا از شبکه تلویزیونی الجزیره پخش شد. در آن بن لادن اوباما را عیب‌دار کرد که با ادامه دادن سیاست‌های پرزیدنت پیشین ایالات متحده جورج بوش مسلمانان را به خصومت ورزی می‌کشاند. وزیر اطلاعات عربستان سعودی اشاره‌های بن لادن را همچون غایت نومیدی و صدا از مخفیگاه در غار بی‌مایه نامید. اوباما قرار است روز 4 ایون در قاهره با پیام به مسلمانان جهان مراجعه کند. پیش از آغاز سفرش هنوز در واشنگتن رئیس جمهور ایالات متحده باراک اوباما در صحبت با شبکه تلویزیونی آی تی وی بریتانیا گفت نباید انتظار این را داشت که یک پیام میتواند همه مشکلات خاورمیانه را حل کند.
آنچه من میخواهم این ایجاد مکالمه بهتر است تا جهان اسلام خوبتر درک کند که ایالات متحده و غرب زیر مفهوم های مشکل تروریسم یا دموکراسی چرا میفهمند. بررسی دورنمای آنچه در عراق و افغانستان میگذرد، رسیدگی ما به ایران و آینده بینی ما در مسئله صلح میان اسرائیلی و فلسطینی ها.
هرچند نطق تاریخی اوباما قرار است از قاهره صدا دهد، سعودیه نیز در حل اکثر مسئله های نامبرده اوباما نقش مهم دارد. نمایندگان حکومت آمریکا گفتند برای هر دو کشور اینچنین فرجام بحث های مربوط به برنامه هسته‌ای ایران، تپش های نرخ نفت در بازار جهانی، جلوگیری از گسترش خشونت در هر دو طرف مرز پاکستان و افغانستان از مسئله های مهم و مشترک می باشند. اکثر کارشناسان میگویند عربستان سعودی همچون یک قدرت مهم سنی مذهب میتواند در آشتی با تندروان اسلامی که در مرزهای پاکستان و افغانستان آشوب ایجاد کرده اند میانه روی کند. به قبل آنها سعودیه اینچنین میتواند از انتقال سرمایه به تندروان پیشگیری نماید. هرچند ریاد گفته است برای این همه کار را میکند، به عقیده تحلیلگران توانی آن خیلی بیشتر است، اما از خشمگین کردن محافظه‌کاران مذهبی خود کشور که پشتیبانان کلیدی حکومتند هراس دارد. پرزیدنت افغانستان حامد کرزی بارها از عربستان سعودی خواسته است در مصالحه حکومت او با طالبان میانجیگری کند، اما علی عوض آسری سابق سفیر سعودی در پاکستان میگوید ریاض تنها زمان این وظیفه را بردوش میگیرد که دو طرف به طور آشکارا آماده صلح شوند. پادشاه سعودی عبدالله ماه سپتامبر سال گذشته با مقامات افغانستان و اعضای حکومت پیشین طالبان ملاقات مخفی برگزار کرده بود. ارسلان رحمانی سابق معاون وزیر آموزش و پرورش طالبان که در این ملاقات شرکت کرده است میگوید عربستان سعودی با سران طالب ها از جمله ملا محمد عمر نیز در تماس شده است. رحمانی میافزاید نه سعودیه و نه کسی دیگر نمیتواند طالبان را به صلح مایل گرداند. با وجود این سعودیه در این مساله برای واشنگتن مهم باقی میماند. بر زمین آمریکا امیدوار است که عربستان سعودی میتواند در سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک در مقابل ایران بایستد و به افزایش نرخ نفت راه ندهد. هراسی در میان است که پرواز نوبتی نرخ نفت میتواند تلاشهای رهایی از بحران جهانی اقتصادی را به هم زند. سعودیه و ایالات متحده سابقه بیش از 70 ساله کارشریکی دارند که ریاض در آن تامین کننده نفت و واشنگتن پشتیبانی شاهیگری سعودی است. سعودیه در نوبت خود می‌خواهد اوباما در برابر سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو موقع سخت‌تر بگیرد.
آغاز سلسله سفری باراک اوباما به خاورمیانه. رئیس جمهور آمریکا امروز در ادامه این سفر از مصر بازدید کرده، قرار است از منبر دانشگاه اسلامی الازهر در قاهره پایتخت مصر به پیام ویژه به مسلمانان جهان مراجعه کند. درباره محتوای احتمالی این پیام اوباما تخمین و فرضیه ها زیادند و آن هم با این وجود که برخی از نکته های آن دسترسی رسانه های خبری شده است.
همزمان رسانه ها در برای انتظاری های زیادی مسلمانان از این پیام صحبت می کنند، ولی سوال اصلی مطرح در مطبوعات و محافل همچنان این است که باراک اوباما تا کجا می تواند در چارچوب یک پیام کل مسائل مهم و داغی موجود در مناسبات آمریکا و جهان اسلام را بگنجاند و مهمتر از آن تا کجا او می تواند به مشکلات موجود در این مناسبات پاسخ بدهد که مسلمانان را قناعت داده بتواند. نگاهی به این موضوع در گزارش از همکار ما اسکندر خواجه میرزاده.
در عرفه ارائه پیام پرزیدنت ایالات متحده آمریکا باراک اوباما به مسلمانان عالم که طبق نقشه روز 4 ایون هنگام بازدید از دانشگاه الازهر مصر به وقوع می‌پیوندد، مشورت و مصلحت پیرامون محتوای این خطاب زیاد است. یکی مشکلی فلسطین، دیگری ایران و دعواهای هسته‌ای این کشور را در میان گذاشته است. گروه هم پیشنهاد می‌کند که پرزیدنت آمریکا روی حکم خودکامه رهبران منطقه و کمبود دموکراسی در عالم اسلام حرف زند. اوباما اهمیت اکثر کل این مسئله ها را اعتراف نموده، علکی ابراز داشته است که به آن رجوع خواهد کرد و در حقیقت این مسئله های سیاسی حل طلب و به خصوص سیاست ایالات متحده آمریکا در مقابل این رویدادها مهمترین سوال روز برای مسلمانان عالم و مشکل آنها می باشد. شورای رادیوی آزادی جی تالسون میگوید متاسفانه این پیشنهادها غیر مستقیم همان نقطه نظر افرادگراهای اسلامی را منعکس میکنند که گویا عالم اسلام یک پاره واحد افکار، فرهنگ و احساس بوده، مسلمانان سراسر دنیا از هم فرقی ندارند. تالسون میافزاید پدر اوباما مسلمان بود و خود او بخشی از خردسالیش را در اندونزی سپری کرده است. تالسون بر این نظر است که پرزیدنت ایالات متحده آمریکا از عالم پیچیده اسلام و فرق و اختلاف آن خوب آگاه است، زیرا به اصطلاح خانه و یا بیت اسلام تنها با دین و مذهب محدود نبوده، تمدن‌های مختلف فارسی، ترکی، فرهنگ آسیای جنوبی و عرف و عادت‌های قوم‌های گوناگون را در بر می‌گیرد. این غناوت فرهنگی و ملی اگر از یک طرف باعث اختلاف قوم‌های اسلامی شبیه رقابت فارس‌ها و ترک‌ها شده باشد، از سوی دیگر سرچشمه مهم پیشرفت ذهنی، هنری و حتی مذهبی اسلام گردیده است. به عقیده شورای رادیوی آزادی محض همین گوناگون شکلی و غناوت تبدن اسلامی هدف حمله های افرادگراهای اسلامی می باشد، زیرا تنظیم یک امه یا خود قوم اسلامی بالاتر از ملت با افکار آنها مطابق است. این گروه خود را سلفی و یا منجمله پیرو محمد ابن عبدالوهاب نامیده، سعی می کند از راه احیای اسلام دوره پیغمبر دستاوردهای چندین عصره مسلمانان، تصوف و مکتب‌های دیگری فقه اسلامی را از بین برد. به قول شارح تولسون، افرادگراها می‌خواهند حتی شریعت اسلامی را به چارچوب محدودی دستورها عوض کنند، مثلا زیر حجاب قرار دادن زنان و یا سنگباران افراد متهم با زنا. درآمدی فوق‌العاده عربستان سعودی و کشورهای خلیج از فروش نفت امکان داده است که عقیده‌های وهابیان در گوشه‌های مختلف عالم پیش برده شوند. ولی شارح تولسون بر این نظر است که محض همین افکار سلفی و وهابی درباره اسلام سراسری یعنی گلوبالی سرچشمه نظریوی حزب‌ها و جنبش‌های معاصر اسلامی به مانند اخوان المسلمین مصر می باشد. و اما به فکر مؤلف مقاله، توصیه افکار سلفیه خود بخشی از پاسخی عالم اسلام به رشد معاصر و عکس العمل مسلمانان به مستملکه‌داری و مستملکه‌داری دوره نو نئوکلونیالیسم مطابق می باشد. شارحان غربی می گویند که رشد بی سابقه معارف و واسطه های اخبار عموم باعث تقویت اصلاحات در عالم اسلام شده است و حالا سعی و کوشش روی تشخیص و معنای اسلام است. به عقیده شارح تولسون، در نهایت این جریان یا اهل اسلام به تمدن معاصر همایش نموده جایگاه خود را در آن پیدا می کند و یا آن را رد نموده راه پیشرفت خاص خود را اختیار می کند. به فکر شارح رادیوی آزادی، در این روند اصلاحات اوباما نمی تواند بیشتر از اعتراف خود این روند چیزی را تشخیص و تاکید کند، اما خود پیام پیرامون گوناگون شکلی و غنوات اسلام کم نخواهد بود.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
و در ادامه مجله بامدادی، یک موضوع مربوط به تاجیکستان که خواه نخواه به مصر و بازدید امروزه رئیس جمهوری آمریکا از این کشوری عربی نیز ربط میگیرد. پلیس مصر در عرفه سفری براک اوباما در دانشگاه الازهر یک عملیات ویژه انجام داده. حدود 150 دانشجو از کشورهای شوروی سابق و شمولی 15 دانشجوی تاجیک را با اتهام نقض شرایط تحصیل و اقامت مصر بازداشت کرد.
گفته می شود تا کنون 10 دانشجوی تاجیک از بازداشت رها یافتند، اما سرنوشت 5 تن دیگر از اتباعی در مصر بازداشت شده تاجیکستان تا حال ناروشن باقی می ماند. دوشنبه اظهاری امید کرده است که این دانشجویان را از آن کشوری عربی اخراج نخواهند کرد. گوش دهیم به گزارش همکاری ما فرهادی میلاد از پایتخت تاجیکستان.
وزارت کارهای خارجه تاجیکستان میگوید دانشجویان تاجیکی که در بازداشتگاه موقتی در مصر به سر میبرند اخراج نخواهند شد. دولت نظریف سخنگوی وزارت کارهای خارجه تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفت مقامات مصر روی سرنوشت 5 نفر دیگر، شوکت رمضانوف، خورشید ارماتوف، فریدون گولوف، ایدیبک زیاودین و علمشو شریپوف، همین روزهای نزدیک تصمیم خواهند گرفت.
احتمال می‌رود که در روزهای نزدیک نسبت آنها خلاصه مقامات داخلدار قبول کرده شود، یعنی درباره دپارتاسیا شدن یا دیگر شدن قرار قبول نشده است، چون که در بعضی واسطه‌های اخباری اوما خبر دادند و گفتند در کور که همه آن شهروندانی که بازداشت شده بودند با راه‌های شخصی یعنی خودشان به مصر آمدند برای تحصیل کردن.
بازداشت شهروندان تاجیکستان در مصر شب 27 می سال روان در پی یک عملیات ویژه مقامات امنیتی مصر صورت گرفت. مقامات امنیتی مصر در محل زیست دست جمعانه دانشجویان خارجی حدود 150 نفر را بازداشت کردند که 15 نفر آنها تاجیک و بقیه داغستانی و اینگوش و چچن های روسیه، قزاق ها، آذری ها، ازبک ها و اروپایی بودند. سبب بازداشت آنها که همه دانشجو بودند تفتیش نوبتی اسناد خارجیان در مصر بود است. اما تا به حال مقامات امور خارجه روسیه و قزاقستان اظهار داشتند که اسناد شهروندان آنها پره با قانون های مصر موافقت میکند. دانشجویان قزاق همگی از بازداشتگاه رها شدند. سعید شفیف مسئول سفارت تاجیکستان در مصر بر رادیوی آزادی گفت 10 دانشجوی بازداشت شده تاجیک نیز رها شده، برای رهایی بقیه 5 نفر با مقامات مصری گفتگوها ادامه دارند. آقای شفیف افزود سخن درباره اخراج شهروندان تاجیکستان نمی رود.
درباره دپورت کردن شهروندان تاجیکستان تا حاضر به ما معلومات نرسیده است، چون که دپورت کردن این پافاکتو هست. هر وقت که اگر کسی دپورت کنند جانب مصر حتما سفارت را در جریان میگذارد.
در همین حال طبق اطلاع غیر رسمی رید مقامات امنیتی مصر، گویا در پی یک جنجال میان دو دانشجو، یکی تاجیک و دیگر داغستانی، به وقوع پیوسته است. آقای شفیف این خبر را تایید کرده افزود
جنگ الجلال این خیلی در همه فکر میکنم در همه دولت میشد و این سببگوری امروز حالت شدگی نیست.
آقای شفیف درباره سبب های بازداشت شدن خارجیان به اطلاعاتی کرد اما افزود مقامات مصر گفتند که این رفتار خود را شرح نمی دهند زیرا در کشور وضع فوق العاده اعلان شده است. یک رها شده از جمله شهروندان تاجیکستان حلیم محمد عنوانجوی دانشگاه معروف الازهر مصر این حادثه را این گونه نقل کرد.
شب چهارشنبه بود در ساعت دو یا سه بود خوب بودیم در خونه در زنگ زد که استیم که هم چند کس خواهی همون رئیس دادگی گفتیم که ما هم امنیت هستیم مقصد همون خونه را یک دیدم در کن در دیدانو گفتن خواهیم لوستن پشن مو کتاب میرم در دو سوال هست پس دخشنه بیم خد بردم بعد همون جهر گفتن که ما کمتر ایراد داریم گفتن هر جا میتیم تیر زمان دیم یکی یکان گناه مونه علیق نکنن که شما چی گناه داریم.
طاهر سفر فارغ التحصیل الازهر که حالا در تاجیکستان به سر میبرد میگوید سبب بازداشت خارجیان در مصر نباید به اسناد بود و باش آنها بستگی داشته باشد زیرا قوانین این کشور به خصوص در مورد قبول دانشجویان نظام خیلی شدید دارد.
بیشتر بچهای تاجیک و نه فقط بچهای تاجیک دانشجویان تاجیک بلکه همین دانشجویانی که از جمهوری آسیا میانه بود بار اول از طریق مسکو با راههای توریستی سیاحی میرفتند بعدن هم اونجا اقامتی خود را همچون دانشجو در اونجا تصدیق میکردند.
آقای سفر افزود شاید بازداشت دانشجویان خارجی به سفر رئیس جمهور آمریکا براک اوباما به مصر ربط داشته باشد و احتمال دارد مقامات مصر برای جلوگیری از وقوع یگان عمل تروریستی دانشجویان خارجی را تحت تحقیق قرار دادند. سفارت تاجیکستان در مصر میگوید حالا در این کشور 600 دانشجوی تاجیک ثبت نام شدند و تا به حال یگان شهروند تاجیکستان در همکاری با سازمانهای افرادگرا و تروریستی متهم هم نشده و کسی هم اخراج نشده است. سفارت امیدوار است که بقیه 5 دانشجوی تاجیک را نیز از بازداشتگاه موقتی خلاص خواهد کرد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
دلایل بازداشت دانشجویان خارجی با شمول 15 دانشجوی تاجیک در مصر. شنونده عزیز، تا این جای مجله بامدادی ما و شما همچنین پیرامون شروع سفر رئیس جمهوری آمریکا براک اوباما به سعودی و آمادگی او برای بازدید از مصر و ارائه یک پیام ویژه به مسلمانان جهانی صحبت کردیم. آمادگی پیمان امنیتی دسته‌جمعی به تاسیس یک واحد زودعمل نظامی و افتتاح موسم فرهنگی فرانسه در دوشنبه موضوعهایی هستند که در ادامه این ساعت برنامه ما حتما با آنون رجوع خواهیم کرد. اما حالا با هم یک ترانه گوش میکنیم.
تو ماه تو بی آسمان دیگری من با خیالت و با خیال دیگری من با خیالت و با خیال دیگری هرگز نخواهی با من بمانی برو دم از دردی نهانی هرگز نخواهی با من بمانی برو دم از دردی نهانی امشب زیاغ و شگرمم دمی روان گل زیباغ مصن تو نچیده می روان امشب زیاغ و شگرمم دمی روان گل زیباغ مصن تو نچیده می روان چشمانی مستد امشب از نرمی دستن میرمم از ایل و مزیل درد و غمایی تو بر دل میرمم در خیال و آرزویت باز میگردم بسویت باز سازم یادی رویت سیاه و شگرمم دمی روان گل زیباغ مصن تو نچیده می روان امشب زیاغوش گرمم رمیده رمیده میروم گل زیباقی وصل تو نچیده نچیده میروم
مجله بامدادی پنجشنبه 4 ایون است در امواج رادیوی آزادی و شما را در این ساعت برنامه من میرزا سلیم پور از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با اتفاق همکاران در دوشنبه رحمت کریمی دولت همراهی میکنم
و حالا توجه کنید به سرخط چند مطلبی که در ادامه این ساعت مجله بامدادی تقدیم خواهد شد.
حق انتخابات با مردم میماند. ناکامی دیگر باره پارلمان مالدوا در امر انتخابی رئیس جدیدی آن جمهوری.
رویخط طولانی نامزدها به کرسی ریاست جمهوری قرغیزستان کاهش یافت و شماری ناظران خارجی در این معرکه نیز.
پیمان امنیت دست جمعی در صدد تأسیس نیروهای مشترک زود عمل، اما علیه کی؟
و تومه بحران شدن علاقه 250 هزار مهاجری تاجیک در روسیه.
صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. پارلمان مالدوا دیروز نیز نتوانست رئیس جدید آن جمهوری را انتخاب کند. اکثریت کرسی های پارلمان مالدوا را حزب حاکم کمونیست در دست دارد، ولی برای تصویب نامزد این حزب به مقام پرزیدنتی با آنها اینک بار دوم است که همگی یک آواز نمی رسد. مالدوا در واقع در روبروی بحران غیر عادی سیاسی قرار گرفته است که آن را می توان حتی بحران اکثریت عنوان کرد.
واقعیت این است که حزب کمونیست در پارلمان 60 کرسی و مخالفانش همگی 41 کرسی دارند، ولی برای انتخاب رئیس جمهوری جدید رأی موافق 61 وکیل لازم است. ولی احزاب مخالف این یک رأی را که نمی‌رسد برای حزب حاکم حیف دانسته، می‌خواهند کار را به انتخابات سراسری ریاست جمهوری بکشانند و حق انتخاب پرزیدنت کشور را به مردم بسپارند. ادامه موضوع در گزارش همکاری ما لطیفی.
از نگاه تحلیلگران این یا بدبختی یا امکان بسابقه است. انکشاف وضع در کیشینف از آن شهادت می‌دهد که اختلافات میان حزب حاکم کمونیستی و شخصیت‌های مخالفین روز به روز عمیق‌تر می‌شود. سابق پرزیدنت کشور و رئیس پارلمان فعلی مالدوا ولادیمیر ورونین وکیلان مخالفین را آشکارا در آن متهم نمود که آنها با تحریم رای‌دهی امروزه پارلمان را پریشان کرده‌اند.
انترکت لواتاری او پرچپات نمای 69 دپوتات.
بخاطر آنکه در رای‌دهی همگی 60 وکیل شرکت ورزید، نتیجه‌های آوازدهی محرمانه حاکی از آن است که یگان نامزد 61 آواز ضروری، یعنی 2-3-1 آوازهای تمام وکیلان را به دست نآورد و این به تحریم انتخابات ریاست جمهوری مالدوا در تاریخ‌های 20 می و 30 ایون آورد. شرایط به عمل آمده است که رسما از پریشانی پارلمان مالدوا شهادت می‌دهد. نامزد به مقام پرزیدنتی از جانب حزب حاکم کمونیستی اجرا کننده وظیفه نخست وزیر کشور زینید گریسیانی بار دیگر نتوانست حتی با یک رای وکیلان مخالفین نایل گردد. در مراجعتش به قانونگذاران پیش از آوازدهی گریسیانی هشدار داده بود که اگر این بار هم رئیس جمهور انتخاب نشود، برای مالدوا این پیامدی بدترین خواهد داشت. دیگر نماینده حزب کمونیستی بعد از پایان رای‌دهی گفت که تعیین انتخابات نو برای مالدوا دیوانگی بود که چنین کشور قشاق شده توان آن را نداشت. ماریه پاستویسو، رهبر گروه پارلمانی کمونیستان، پیامدهای منفی انتخابات پیش از مهلت را نامبر کرد. ما مجبور میشیم اجرایش وعده‌هایمون را با تأخیر گذاریم، یعنی خواست و طلب‌های انتخاب کنندگان را. شرایط بیزنس از این ضرر خواهد دید و سرمایه‌گذاری به اقتصاد کشور کاهش می‌یابد. آبروی بین‌المللی مالدوا نیز ضرر می‌بیند و این تنها یک قسمی آن نرخی که ما برای این تحولاتی که امروز 3 ایون در پارلمان به عمل آمده است خواهیم پرداخت. با وجود این پیشگویان مخالفین از انکشاف وضع همچون مرحله مهم برای کشور استقبال نموده گفتند که این شانس است برای انتخابات پارلمانی نو با وکالت های گسترده تر. بنابر تقلب کاری های زیاد بسیاری ها در مورد منصفانه بودن انتخابات پارلمانی ماه اپریل اظهار شبهه می کردند و در نتیجه مردم با نشان اعتراض به کوچه ها ریخته بودند. در بی‌ترتیبی های خیابانی آن روزها دو شخص به هلاکت رسید. کارینا فوسا، معاون رئیس حزب لیبرالی، انتخابات نو را استقبال نمود. برگزاری انتخابات پیش از مهلت هدف اصلی نبود. ما باور داریم که انتخابات زود هنگام این شانس است برای شفا یافتن مالدوا، این بازگشت به وضع مقرری و قانونیت. به نتیجه انجامیدن رای‌دهی معنای آن را دارد که ورونین که در اوایل ماه جاری رئیس پارلمان انتخاب گردید، با اجرای وظیفه رئیس جمهوری ادامه خواهد داد. دیروز وای گریسیانی رو به مقام نخست وزیر موقتی تعیین نموده از وای خواست تا 10 ایون حکومت رو تشکیل دهد. تاریخ دقیق انتخابات نو در نزدیکترین روزها از جانب پرزیدنت معین خواهد شد. پیشوان مخالفین دیروز اظهار امیدواری نموده بودند که آن یک دلیلی که در طول 2 ماه اخیر آنها نمایش دادند در نهایت به تغییر خریطه سیاسی مولدوا خواهد آورد و نیروی را تشکیل خواهد کرد که توان رقابت با کمونیستان را داشته باشد. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی.
ناکامی دیگر برای پارلمان مولدوا در امر انتخاب رئیس جدیدی آن جمهوری. در قرقیزستان یکی دیگر از کشورهای پسا شوروی نیز آمادگی ها به انتخابات جدیدی پرزیدنتی ادامه دارد. برای دریافت کرسی رهبری این کشور 18 نامزد به شمول رئیس جمهوری کنونی قرمانبیگ باقیف وارد رقابت شدند. ولی رویخط طولانی نامزدها به انتخابات پرزیدنتی قرقیزستان روز به روز کاهش می‌یابد.
مقامات انتخاباتی قرقیزستان همین طور حضوری نظران خارجی را در این معرکه نیز محدود کردنیان که این مایه انتقادهای بین المللی شده است. برخی اکنون به چنین خلاصه رسیدند که انقلاب لاله های 4 سال پیش در قرقیزستان منجر به کدام اصلاحات بزرگ و فراگیر در بخش های دموکراتی از جمله در شیوه برگزاری انتخابات ها در آن کشور نشد که نتیجهش از سبقت انتخاباتی بیرون کردن چند نفر از مدعیان و از این معرکه بیرون انداختن نظران خارجی است. با تفصیلات بیشتر موضوع همکاری ما میرسرال فرغانی از شهری بیشکک.
اتحاد اروپا با پخش یک اظهارات ابراز تشویش کرده است که قرقیزستان تعداد شرکت ناظران بین المللی در انتخابات قریب الوقوع پرزیدنتی را محدود می نماید. این در حال است که دمیر لیساوسکی رئیس کمیسیه مرکزی انتخابات و برگزاری رفرندوم های قرقیزستان تا یک صحبت اختصاصی با رادیوی آزادی دعواهای اتحاد اروپا را به اساس خواند و گفت تحلیل روند انتخابات پرزیدنتی سال 2005 نشان داد که از بیوروی نهادهای دموکراتی و حقوق بشری سازمان امنیت و همکاری اروپا همگی 145 ناظر شرکت کردند. آقای لیساوسکی افسود در انتخابات پرزیدنتی 23 ایول 150 ناظر سازمان امنیت و همکاری اروپا برای نظارت روند رایدهی به قرقیزستان دعوت شدند. با گفته رئیس کمیسیه مرکزی انتخابات و برگزاری رفرندوم های قرقیزستان احتمال شرکت تعداد از این بیشتر ناظران خارجی در انتخابات قریب الوقوع وجود دارد. بنا به سخنان دمیر لیساوسکی، ولی اگر سازمان امنیت و همکاری اروپا تعداد از این بیشتر ناظران را به قرقیزستان فرستد، آنها مقام ناظران بین المللی را دریافت نخواهند کرد. با گفته رئیس کمیسیه مرکزی انتخابات و برگزاری رفرندوم ها این اقدام به منظور کاهش تعداد ناظران صورت نگرفته است. آقای لیساوسکی گفت کمیسیه مرکزی انتخابات پیش از همه دایره وسیع ناظران بین المللی را مد نظر گرفته است.
150 دلی на другие тоже чтобы принимали участие. Понимаете?
با گفته او محض به این دلیل آنها تصمیم گرفتند که ناظران از منطقه های دیگر جهان نیز روند انتخابات پرزیدنتی 23 ایول را نظارت کنند. با شهادت این منبع در انتخابات پیشین پرزیدنتی قرقیزستان در هیئت ناظران بیوروی نهادهای دموکراتی و حقوق بشری سازمان امنیت و همکاری اروپا 350 نفر شامل بودند. دمیل لیساوسکی گفت اکثریت ناظران بین المللی را شهروندان کشورش تشکیل می دادند که صلاحیت این مقام را نداشتند. با نزدیک شوی انتخابات پرزیدنتی تعداد نامزدهایی که برای اشغال کرسی ریاست جمهور قرقیزستان مبارزه را ادامه خواهند داد از 14 به 10 نفر کاهش یافت. به این ترتیب قرمانبیگ باقیف، پرزیدنت وقت قرقیزستان، المازبیگ اتمبایف، سابق نخست وزیر این کشور و نامزد یگانه از جنبش اتحاد مردمی، تیمیر سریف، رئیس حزب اخشمقار و باز 7 نامزد دیگر بعد ثبت نام در کمیسیه مرکزی انتخابات و برگزاری رفرندوم ها و معرکه تبلیغاتی خود شروع خواهند کرد. میرساری فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از ماهواره هادبرد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت و در ادامه مجله بامدادی پنجشنبه 4 میون از بخش تاجیکی رادیوی آزادی روز چهارشنبه در شهر مسکو در بیرون شورای امنیت کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی اوضاع منطقه تحول اوضاع و راه و شیوه‌های برخورد و مقابله با چالش‌هایی را که به گفته آنها از افغانستان برمی‌آید مورد بررسی قرار دادند. این ملاقات در کنار نشستی وزیران دفاع کشورهای مشترک المنافع دایر شد.
اما چیزی که در همایش نوبتی سازمان پیمان امنیت دست جمعی بیشتر جلب توجه میکند مسئله تاسیس نیروهای مشترک واکنش سریع کشورهای عضو پیمان است. این واحد نظامی زودعمل بنا به گزارش ها تقریبا 20 هزار سرباز خواهد داشت. اما این ائتلاف نظامی کشورهای شوروی سابق آیا تا کجا قادر به تاسیس یک واحدی در واقع مقتدر و مجهز و مسلح نظامی است؟ با ویژه در پس منظر سیر و گشت همچنان دوامداری بحران اقتصادی که دست تقریبا همه کشورهای شوروی سابق را از اجرای خیلی از برنامه‌های پر ادعای آنها اکنون کوتاه کرده است. همکار ما طاهری سفر گزارش می‌دهد.
برای تکمیل و آماده شدن چنین واحد نظامی مشترک سراپا مسلح در منطقه حالا راهی درازی در پیش است، زیرا سندهای تشکیل آن هنوز نهایی نشدند. در نشست شهر مسکو در بیرون شورای امنیت ملی کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی تنها یک بسته سندهای رسمی را بررسی کردند که زمینه های قانونی برای تاسیس واحد مشترک نیروهای واکنش سریع را فراهم می کند. اما آن گونه که اندری دنیسف معاون اولی وزیر امور خارجه روسیه گفته است، کار بر سر این بسته سندها آسان نبوده است و ادامه کار هم آسان نخواهد بود، میگوید پاول فلگنگاور، تحلیلگر نظامی روسیه. با قول وی، به استثنای ازبکستان دیگر از کشورهای عضو پیمان مخالف تاسیس این واحد نباشند هم، اما مثل روسیه مشتاق نیستند تا واحدی مذکور به زودی تاسیس یابد.
مناسبت به این نیروها دلسردانه است. در اول می گفتند که این نیروها باید در یک جا باشند تا همراه عمل کنند. اکنون دیگر از این حرفها نیست و آن نیروها باید در قلمرو خود کشورها مستقر باشند. آنها حتی ستاد یگانه فرماندهی دائمی نخواهند داشت و زمانی اجرای یگان عملیات تعیین خواهند شد. یعنی این واحد نیروی خاصی نخواهد بود.
نزویسی مگزیت چاپی مسکو می نویسد بر اساس طرح در واحد مشترک نیروهای واکنش سریع روسیه دو سپاه مهم زودعمل شامل خواهد کرد و از تاجیکستان و قزاقستان و جمهوری بلاروس یک سپاهی. با گفته پاول فلگنگاور، روسیه که از توسعه ناتو بدش می آید می خواهد سازمان پیمان نظامی امنیتی دست جمعی را با این راه تقویت ببخشد.
تمامی داستان چنین است که روسیه می خواهد سازمان پیمان امنیت دست جمعی را قوی تر کند. از این رو کار می کند تا از این پیمان یک بلوک نظامی واقعی بسازند. زیرا بعد جنگ با گرجستان ما دیدیم که هیچ کس به روسیه کمک نکرد. حتی متحدانش و کسی از آنها هم اسیتیه جنوبی و ابخازستان را به رسمیت نشناخت.
ساندرا دیاز فرناندز، تحلیلگر از مرکز پژوهش‌های سیاسی اروپا میگوید زمینه‌های سیاسی برای تأسیس این واحدی نیروهای واکنش سریع چندان مساعد نیست.
واحد نیروهای واکنش سریع تنها از حساب کشورهای منطقه تأسیس خواهند یافت و کشورهای منطقه منافع منطقوی دارند و میخواهند تا توازن منطقوی را بین روسیه، اتحاد اروپا و همسایگان خود در قفقاز جنوبی و آسیای مرکزی نگه دارند. من هیچ گونه اتحاد نو عظیم میان روسیه و سیه و این کشورها را نمی‌بینم. روسیه نتوانسته است تا کنون این کشورها را کاملا تحت نفوذ خود قرار دهد.
دیگر از مانعی که میتواند کاری تاسیس نیروهای مشترک واکنش سریع در چهارچوب سازمان پیمان نظامی امنیت دست جمعی را مشکل تر کند، اختلافات نظر کشورهای آسیای مرکزی است که نظر به سالهای گذشته بیشتر شده است. پاول فلگنگاور در این باره گفت:
مثلا روابط پیچیده حکومت‌های کشورهای آسیای مرکزی را بگیریم. حتی صرف نظر از ازبکستان که پیوسته با همسایگانش گاهی با تاجیکستان و گاهی با قرقیزستان مشکل دارد. مثلا مگر قرقیزها می‌خواهند که در قلمرو آنها نیروهای قزاقستان یا نیروهای تاجیکستان و یا ازبکستان عمل کنند؟ احتمالا نمی‌خواهند.
سازمانی پیمان امنیتی دسته جمعی را که تاجیکستان و روسیه و قرقیزستان و ازبکستان و قزاقستان و ارمنستان با جمهوری بلاروس به آن شاملند، سال 2006 از یک سازمان نظامی به ساختار بسیار جانبه امنیتی در منطقه تبدیل دادند.
قصد کشورهای عضو پیمان امنیت دسته جمعی برای تاسیس نیروهای مشترک زود عمل طوری شنیدیم بحران اقتصادی است که اجرای خیلی از برنامه‌ها از جمله این برنامه پر ادعای تاسیس نیروهای مشترک واکنش سری را میتواند باز مدت‌ها همچنان در روی کاغذ باقی گذارد. اما اثرات بحران اقتصادی را در این شب و روز بیشتر از همه نه مقامات نظامی بلکه مهاجران کاری احساس می‌کنند، از جمله مهاجران تاجیک در روسیه. بنابر آمار نماینده مقامات مهاجرت تاجیکستان در مسکو، بحران اقتصادی تا امروز حدود 250 مهاجر تاجیک را در روسیه از جای کار محروم کرده است.
250 هزار مهاجر تاجیک را و ادامه بحران و کاهش جای پای مهاجران تاجیک در بازار کار روسیه، بنابر خود اهل خانواده های این مهاجران در تاجیکستان و همین طور حتی دولت تاجیکستان را در روبروی یک چالش جدی قرار می دهد که اگر حجم تحویل پول مهاجران از خارج همچنان به کاهش به شدت خود ادامه دهد، این خانواده ها گذران زندگی خود را از کدام حساب پر خواهند کرد و ارابه اقتصاد تاجیکستان نیز باید اکنون از کدام حساب گردان شود. جزئیات بیشتر این موضوع در مطلبی که همکاری ما امید جیهانی از مسکو فرستاده است.
مسئول امور مهاجرت کاری در سفارت تاجیکستان در روسیه، محمد علی جلیلوف در صحبت با رادیو آزادی گفت بیش از 250 هزار شهروند تاجیکستان در روسیه بیکار مانده است. محمد علی جلیلوف شماره مهاجران کاری تاجیک در روسیه را حدوداً 500 هزار نفر اعلام کرد و گفت کمابیش 45 تا 50 درصد از آنها در روسیه بیکار مانده اند.
الان من میتونم بگم که تقریباً در 48 اینجا منطقه‌ای از تاجیک‌ها هستند، از مهاجری کاری حدودشان بسیار کامل معمول است که از 500 هزار زیاد نیست. برای این حال من گفته میتونم که تقریبا 45 تا 150 فیصد مهاجری کاری تاجیکستان الان در روسیه نیستند یا هستند اما بجام کار نمیکنند، کار ندارند.
و افزود که در 6-7 ماه گذشته در پی تشدید بحران در روسیه، برخی از مهاجرانی که بیکار مانده و یا مزد کارشان را دریافت نکرده اند به تاجیکستان برگشتند.
هر سال اگر می از ماه دیکبر شروع می شود رفتن و بازگشتن از ماه فوریه شروع می شود، سال گذشته از ماه اکتبر شروع شد و امروز هم ادامه دارد.
محمد علی جلیلوف یادآور شد که مهاجرت کاری از تاجیکستان تا کنون خودجوشانه صورت می گیرد و برای اقتصاد کشور پیامدی بدی دارد. از این دیدگاه وی بازگشت مهاجران را پدیده خوب می داند و بر این باور است که مهاجران برگشته در تاجیکستان کار پیدا خواهند کرد. عبدالله دولتوف رئیس اتحادیه تاجیکستانیان روسیه میگوید مهاجران بیشتر در پایتخت و ولایت های مرکزی روسیه بیکار ماندند و این سازمان کوشش دارد برای مهاجران در دیگر مناطق روسیه کار پیدا کند.
در منطقه ها مشکلات کمتر است نسبت اینجا، تا در مثلا در ولایت پیرم جستجو کرده و بسیارتر جای کارم پیدا کرده و شهروندان اونجا کار تو
میدن. همزمان عبدالله دولتوف یکی از دلایل های بیکار ماندن مهاجران را در این میداند که برخی از آنها دیگر نمیخواهند با مزد کم کار کنند.
حوز اکثریت چی میبینن؟ میگن که ماهانمون کم شده است، ما از جای کارمون رفتیم یا که ما از جای کارمون میریم. ما برای میفهمونیم برادر ها حاضر شماره شهروندان روسیه خیلی زیاد شده است بیکار، یا که ماهانه های کارگرهای که در سایه دولتی کار میکنند ماهانه های اونا را کم کردن.
بیکاری هزاران مهاجر تاجیک در روسیه در حال است که میلیون ها شهروند این کشور نیز بیکار ماندند. بنابر آخرین آمار اعلام شده همکنون 2,230,000 نفر در روسیه بیکارند. کارشناسان بر این باورند که تا پایان سال 2,800,000 نفر شهروند روسیه بیکار خواهد ماند. امید جیهانی، رادیو آزادی، مسکو.
بر اثر بحران اقتصادی علکه تا امروز از جای کار در روسیه محروم شدن قریب 250 هزار مهاجر تاجیک شنونده عزیز، در کلبور این ساعتی برنامه باز گزارش های داریم راجع به رانده شدن حدود 300 دانشجو از دانشگاه کلاب و آغاز موسم فرهنگی فرانسه در پایتخت تاجیکستان. از تازه های نشر تازه از دست چاپ بیرون آمده مطبوعات دوشنبه نیز در این ساعتی برنامه خواهیم گفت، اما بعد از شنیدن یک ترانه درباره مهاجران تاجیکی روسیه.
مهاجر بچه ای سرگردان تاجی نوروز میرسد در بزم وطن، آی بیا جای تو خالیست در بزم وطن، آی بیا جای تو خالیست. آی مهاجر بچه ای سرگردان تاجی نوروز میرسد در بزم وطن، آی بیا جای تو خالیست در بزم وطن، آی بیا جای تو خالیست. جان آوری خانه، نام آوری خانه. با رنج و غمی تو، با بیلی دست و قدی خم زده ای تو، در بزم وطن چرخ زنه شیر و ترانه، چنگ و چهانه الله گل دانه دانه. در بزم وطن آی بیا جای تو خانیست، در بزم وطن آی بیا جای تو خانیست. آی مهاجر بچه ای سرگردان تاجی، نوروز میرسد در بزم وطن آی بیا جای تو خانیست، در بزم وطن آی بیا جای تو خانیست.
مجله بامدادی پنجشنبه 3 ایون رو میشنوید و در ادامه این برنامه برمیگردیم به تاجیکستان. رئیس دانشگاه دولتی کولو با صدور یک دستور 300 نفر را از صف محصلین این دانشگاه اخراج کرده است. گفته می شود آنها دانشجویانی بودند که در دوره تحصیل به مهاجرت کاری رفته و در درس‌ها اصلا شرکت نداشتند. دانشجویان خارج شده در رشته‌های مختلف و اساسا در بخش‌های غایبانه دانشگاه تحصیل میکردند. قبلا نیز از این دانشگاه پیرامونی مواردی توسط رشوت بها گرفتن زیاد به گوش میرسید و اما این دلیل ها تا انتصاب رکتوری نوی دانشگاه و سنجش فعالیت این مکتب عالی پس پرده پنهان مانده بود. تفصیلات بیشتر این موضوع را از مومین احمدی خبرنگاری رادیوی آزادی در کلوب میشنویم.
بیش از 300 نفر دانشجویان دانشگاهی دولتی کلوب که به قول مسئولین در مهاجرت مهنتی بیرون از تاجیکستان به سر میبرند از روی خط دانشجویی خارج شدند. کریم جان قادری رکتوری دانشگاهی مذکور میگوید ضمن یک سنجش معلوم شد که دانشجویان خارج شده عموما در درس ها شرکت نداشتند، ولی برخی استادان دانشگاه برای از سال به سال گذشتن آنها مساعدت نمودند. جناب قادری میگوید اکثری دانشجویان خارج شده در شعبه های غایبانه تحصیل داشتند.
در بعضی فاکولته ها بودند که به جای دادر اکا میشیشت. انا برای کوزت روز ده هم شعبه غایبانه میاد. تعلیم چی چلوزا میاد. مفتیم بختو پاسپورت بیرین. 3014 دانشجو است غایبانه. ما این کمی دارم که هزار نفر همی نیست. انا برای موز اعلام میتیم در تلویزیون سفینه، کانال یک، ولایت خطلان، کلوب که حتما دانشجوی غایبخان با پاسپورت بیاد، چون که روی دیگری صبح کتاب بایر ما نداریم.
در همین حال روزیمدی طاهر کارشناس محلی میگوید بر روسیه رفتن دانشجویان در تاجیکستان به یک امر معمولی تبدیل یافته است. جناب طاهر میگوید تا زمانی که ارزش شرطنامه تحصیل در دانشگاه و دانشکده های کشور قیمت بلند و بیرون از توانایی مردم دارد، روند به مهاجرت مهنتی رفتن دانشجویان تاجیک ادامه خواهد کرد.
بچه امکانیت پرداخت حق تعلیم شرطنامه را ندارد، حجتاش را میسپارد، دانشجو میشود، میخوانم مهاجرت مهنتی میرود به خاطر پرداخت حق تعلیم. معلوم است که امروز در دانشگاه های عالی اکثریت دانشگاه از 200 تا 1000 دلار حق تعلیم شرطنامه کرد. در شرایط امروز در دوام 9-10 ماه چنین مبلغ جمع آوردن از امکان بیرون است.
این نکته رو داوطلبان مکتب های عالی کشور نیز در صحبت تصدیق می نمودند. از جمله علیشیر قیوم ختم کننده مکتب میانه انتظار است که پدر و برادرش به او از روسیه مبلغ می فرستند و او به مکتب عالی داخل می گردد. علیشیر می گوید
خیلی کار رای امی روسیه سوم روی کنن شرطنامه می امی فاکولتیت تاریخ و حقوق ده داخل میشیم. نه که ای روسیه سوم رو نکنم و ایگی جو میاریم سومازی سواد نگاه نمیکنن امی سومت باشد داخلت میکنن با سومت باشد اما یک زمینات سنجشات گرفتن میگیری.
اما در حالی که داوطلبان در جستجوی دریافت مبلغ برای شرطنامه تحصیل مشکل دارند، مسئولین دانشگاه کلوب از سویه دانش ختم کنندگان مکاتب تحصیلات همگانی اظهار نارضایتی می نمایند. و اخیرا نیز دانشگاه کلوب با جرم سویه پست دانش 200 نفر دانشجو و با علت نپرداختن شرطنامه تحصیل 350 نفر دانشجویان را از روی خط دانشجویی خارج نموده است. مومین احمدی، رادیوی آزادی، کلوب.
اخراج قریب 300 دانشجوی دانشگاه شهری کلوب که ایام تحصیل در روسیه کار زندگی میکردند. و اکنون یک گزارش فرهنگی از دوشنبه در پایتخت تاجیکستان موسم فرهنگی فرانسه آغاز شد. چون این موسم فرهنگی فرانسه در تاجیکستان برای بار اول و با ابتکار مرکزی فرهنگی باختر برپا شده یک ماه ادامه خواهد کرد. ادامه این موضوع در گزارش همکاری ما رسول شادان از پایتخت تاجیکستان.
در پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه برای نخستین بار موسم فرهنگی فرانسه راه اندازی شد. موسم فرهنگی فرانسه در دوشنبه موسوم به فتا دل موسیکی یک ماه ادامه خواهد یافت و قرار است در جریان این موسم کنفرانس های علمی، لکسیا و سمینار ها در موضوع های ایجادیات پابلو پیکاسو، مسلمانان در فرانسه و مشکلات گفتگوی تمدن ها و غیره ها برگزار شود. همچنین در این موسم در دوشنبه بهترین فیلم های فرانسوی برای تماشابینان و مخلصان پیشنهاد خواهد شد. موسم فرهنگی فرانسه در دوشنبه از سوی مرکز فرهنگی باختر تشکیل شده است. امل خانم حاجی و سخنگوی سازمان فرهنگی باختر در دوشنبه گفت هدف از برگزاری موسم فرانسه در تاجیکستان این شناسایی مردم با زبان و فرهنگ این کشور است و افسود
این طور است که 21 ایون در فرانسه همچون روز موسیقی اعلام شده است و به خاطر همین روز موسیقی ما تصمیم گرفتیم تمام ماه ایون را موسم فرهنگی فرانسه اعلام کنیم.
امل خانم حاجی و افزود در مدت یک ماه مرکز فرهنگی باختر برای علاقمندان فرهنگ فرانسه فیلم های بهترین کارگردان های فرانسه، نمایش تئاتری، کنسرت موسیقی کلاسیکی فرانسوی و یک کنسرت دیگر با شرکت آوازخوانان امروزه تاجیکستان برگزار خواهد کرد. وی در این باره افسود
در چارچوب موسم فرانسه در دوشنبه در مرکز فرهنگی باختر لکسیا و سمینارهای گوناگون برگزار می شود. برای مثال یک لکسیا در باره ایجادات پابلو پیکاسو است. در کنسرواتوری ملی کنسرت موسیقی کلاسیکی فرانسوی برگزار خواهد شد و در تئاتر تابستون پدیده برنامه اصلی این موسم یعنی فستیوال موسیقی برگزار می شود و در فستیوال موسیقی آوازخوانان مشهور تاجیکستان به مثل گروه اوستا، گروه بزمورو و اکادمی مقام تاجیکستان شرکت خواهند کرد. همچنین در مرکز فرهنگی باختر نمایش تئاتری موسوم بازیخنا بر اساس اثر ژان باتیست مولر برگزار خواهد شد. نمایش فیلم های بهترین کارگردان های فرانسه نیز در نظر گرفته شده است.
فرانسوی فیلم
می توان گفت که از روز برگزاری موسم فرهنگی فرانسه در دوشنبه و توجه مردم برمی آید که ساکنان پایتخت و شهریاران به فرهنگ این کشور رغبت زیاد ظاهر کردند و نمایشگاه های برگزار شده در این موسم همیشه پر از آدمند. مردم تاجیکستان نوابسته از دشواری های زندگی به موسم فرهنگی فرانسه علاقمندی زیاد ظاهر کردند. رسول شادان، رادیو آزادی، دوشنبه.
اندیشه و نظر خود را با رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
شنونده عزیزی، مجله بامدادی پنجشنبه 4 میون از بخش تاجیکی رادیوی آزادی و پنجشنبه در تاجیکستان قرار معلوم روز چاپ شماره تازه رسانه هاست. همکاری من در این برنامه رحمت کریم دولت از جمله نخستین خوانندگان شماره نوبتی مطبوعات چاپ دوشنبه بود و میگوید از شماره امروزه نشریه ها چند مطلب قابل توجه و ارزیابی را میشود پیدا کرد. و رحمت کریم، در شماره امروزه مطبوعات کدام مطالب به نظر خودت بیشتر جالب خواندن به نظر می آید؟
بله، تا کنون خیلی از نشریه های چاپی دوشنبه به در آمدند و بقیه آنها در حال نشر شدن هستند و نشریه هایی که در دست داریم آزادگان موضوع اصلی خود را به گسترش مناسبات تاجیکستان با چین اختصاص داده و در حالی که رسمی بزرگ از اژدها را در صحیفه اول خود جای داده است، زیر سرلوحه نفوذ روزافزون چین در تاجیکستان از آینده نفوذ چینی ها در کشور هشدار داده است و می نویسد رمز اژدها به چینی ها نسبت داده می شود. روایت های مردمی ما درباره اژدها خیلی عبرت آموزند و نباید ما اجازه دهیم که از آتش دم اژدها سرسبزترین آرزوهایمان، درخت ننگ و افتخارمان سوخته خاکستر شود. گسترش همکاری در عین مفید در عین مفید بودن با چین می نویسد. این نشریه تهدید واقعی نیز به تاجیکستان دارد، پس باید هوشیار باشیم. آسیا پلوس نشریه روسی زبان می نویسد مصاحبه ای را با غلام بابایوف وزیر رشد اقتصادی و تجارت تاجیکستان نشر کرده که ضمن آن آقای بابازاده تمام انتقادات به عنوان خود و بلوک یا بخش اقتصادی دولت را به اساس خوانده است. اخیرا انتقادات شدید و زیاد از وزیران بخش اقتصادی و خاصه وزیر اقتصاد صدا داده بود که نتوانستند در برابر بحران برنامه داشته باشند، اما آقای بابازاده با تشریح برنامه ضد بحرانی حکومت یا بخش اقتصادی حکومت از منقدانش خواسته است که از انصاف کار بگیرند و انتقادشان باید سازنده و بی‌غرضانه باشد. از پلوس در مطلب دیگری از تصمیم چین در مورد ساختن یک کارخانه تولید لامپ‌های کم مصرف در تاجیکستان خبر می‌دهد و می‌نویسد که این لامپ‌ها توان بدون وقفه در ظرف 8000 ساعت کار کردن را دارند. این اقدام می‌نویسد نشریه در راستای امر رئیس جمهوری عملی می‌شود که سر از 1 می تاجیکستان به استفاده لامپ‌های کم مصرف طبق این امر گذشتن را آغاز کرده است. ملت پاسخی وزارت امور خارجه را با مقاله بحث آب و ناموافقی دیپلماتای تاجیکی در شماره قبلی این نشریه چاپ شده بود نشر کرده است. وزارت خارجه تاجیکستان نوشته است دیپلماتای تاجیک موفق است، سیاست خارجی تاجیکستان ضعیف نیست بلکه در حال رشد و تکامل می باشد. همین نشریه در مطلب دیگر زیر عنوان وکیل بسیار می خورد یا کودکان یتیم نوشته است یک وکیل مجلس در تاجیکستان برابر 266 کودک یتیم در تاجیکستان حق دریافت می کند، یعنی 2800 سومونی معاش وکیل است. درست مبلغی که در یک ماه برای 266 کودک بی سرپناه دولت در تاجیکستان اختصاص می دهد. در همین نشریه ببخشید نشریه نگاه زیر عنوان ارزانی می شود در همین حال اگر وکیلان از و اعضای حکومت کمتر حرکت کنند نوشته است باید دولت باید از واردات محصولات مورد نیاز اول باج و انداز و ارزش اضافه شده را نسیتاند. به نوشته این مطلب امروز برای محصولات وارد می شود 10% باج دولتی و 20% ارزش اضافه ستانیده می شود که آن به نرخ محصولات اضافه شده به گردن مردم بار می شود.
و رحمت کریم ببین در آغاز این هفته در دوشنبه با حضور رئیس جمهوری تاجیکستان رسم افتتاح یک سلسله منزل های استقامتی مرکز یک مرکز تجارتی و یک مکتب برگزار شد و گفته می شد که این گسترش ساختمان در دوشنبه در نهایت باید به پایین رفتن این نرخ منزل در پایتخت تاجیکستان مساعدت کند. آیا رسانه های چاپ دوشنبه به این موضوع خود را رسانده توانستند و آیا حداقل این افتتاح این خانه ها بهانه شد برای پرداختن به وضع نرخ منزل در پایتخت تاجیکستان و دیگر گوشه های این کشور؟
بله اتفاقا باید گفت که یکی از موضوعهایی که تقریبا همه نشریه ها با آن پرداختند افتتاح مرکز خدمت رسانی پایتخت و عموما وضع ساختمان در پایتخت تاجیکستان است که این موضوع را همه نشریه ها تقریبا پوشش دادند. نشریه تاجیکستان موضوع اصلی خود را به همین موضوع بخشیده به ارزش منزل در تاجیکستان پرداخته است و مؤلف این نشریه بعد پژوهش ها به این نتیجه رسیده است که ارزان شدن قیمت منزل در تاجیکستان و خاصت دوشنبه تنها آرزوی فعلا بیش نیست و می افزاید روی قانون بازار نرخ مال وقتی ارزان می شود که آن بسیار شود. الحال در تاجیکستان مال به نام سرپناه کمیاب است. به این دلیل خلاصه میکند تاجیکستان نرخ منزل در دوشنبه و سایر شهرها همچنان بدون تغییر باقی مانده است.
یک جوان تشکر همکار من در این برنامه رحمت کریم دولت بود با خلاصه چندی از مطالب جالب شماره امروزه مطبوعات چاپ دوشنبه که همین ساعت ها به بازار در آمد. و شنونده عزیز در همین جا می رسیم به پایان ساعت اولی مجله بامدادی پنجشنبه 4 ایون.
گفتارهای بعدی ما را به دست تقدیم یک ترانه نشر تازه خبرها و مجله های آینده ساز و علم و فناوری ادامه می دهند. در موج های رادیویی آزادی بمانید.
بوسگیرم بوسگیرم زیلبای گرم و نرمی شکرینو بوسگیرم زیر ساری بزرگیم دارینو بوسگیرم با چشمانی سیاه و فرسه
سگیرم زیلا بای گر